او علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی، گشاد کار دو عالم به یک اشارت توست، به کار ما چه درنگ است، یا علی مددی. ممنونم از اینکه همراه ما هستید در صدای جمهوری اسلامی ایران. چقدر لذت بردیم از اینکه یا علی گفتیم و مدد گرفتیم از نام مبارک حضرت امیرالمومنین. هیچ وقت یادم نمیره که دقیقاً سال قبل بود که ایام با سعادت قدیر امیرالمومنین بود، این اتفاق رخ داد. شاید بدون مناسبت هم نیست، دشمن از نام علی میترسه و خوف داره و هراس داره. ما همچنان در خدمت شما هستیم و با کارشناسان و تحلیلگرهای مختلف صحبت میکنیم و یاد میگیریم ازشون، از جمله جناب آقای دکتر اکبر معصومی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی که پشت خط هستن. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید.
شبتون بخیر باشه آقای دکتر و ممنونم از اینکه در کنار ما هستید. چقدر لذت داره پیگیری کردن این لحظاتی که اقتدار ایران عزیز رو به چشم خودمون میبینیم. البته ماها اقتدار ایران رو میشناختیم، بیشتر از ماها شما تحلیلگران و کارشناسان که از اقتدار ایران خبر داشتید، ولی مثل این که برای بعضیا مثل دشمن صهیونی آمریکایی زیاد ثابت شده نبود و اینو ایران در حال تثبیتش هست از شاخصه های مختلف قدرتش، از جمله پاسخ موشکی امشب به نقض مکرر آتش بس و همچنین عبور از خطوط قرمز.
بله، من در واقع صحبتم را با این توییت فرماندهی محترم هوافضای سپاه آغاز میکنم. الوعد وفا. خب ایران به وعده خودش وفا کرد و نشون داد که مقاومت خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست.
بله،
اتفاقی که امشب رخ داد در واقع دو تا پیام داشت. یکی این که خب رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن که آتش بس رو به صورت یک طرفه توسط محور مقاومت اجرا بشه و اینها هر وقت اراده کردن یک موازی رو در بخشی از محور مقاومت مورد هدف قرار بدهند که این در لبنان نمود بیشتری داشت و لبنان سازی جنوب لبنان هم، جنوب جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای اخیر ما به اینه دیدیم که آمریکایی ها دکل‌های مخابراتی ما رو در قشم، در جزیره سریک و جاهای مختلف مورد هدف قرار دادن. پاسخی که امروز جمهوری اسلامی ایران داد یک هشداری بود، یک اخطاری بود که اگر این روند ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل رو داره و امکان این که شما بخواید یک بازی یک طرفه رو ادامه بدهید وجود ندارد. و از طرف دیگر این پاسخی که امشب داده شد به گروه های مقاومت، به خصوص به حزب الله لبنان، به مردم عزیزمان در لبنان، به شیعیان لبنان که مورد هدف شدیدترین حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، ایران پاسخ داد که ما در کنار شما هستیم و هیچ وقت شما رو تنها نخواهیم بود.
نخواهیم.
اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چهار سناریو قابل طرح هست. یکی این که ممکنه که پاسخی که امروز به جمهوری اسلامی ایران به نقض مکرر آتش بس داده شد در همین وضعیت متوقف بشه و رژیم صهیونیستی هم در واقع به دنبال پاسخ به این حملات نباشه و این باعث خواهد شد که روند آتش بس در روزهای آینده تمدید بشود و احتمال اینکه دو طرف به یک مذاکره و به یک توافق برسند، دو طرف منظورم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هست، وجود داره. خب در این شرایط مواضع جمهوری اسلامی ایران و استراتژی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران با این حمله که امشب اتفاق افتاد به نوعی تثبیت شد و زبان جمهوری اسلامی ایران در میز مذاکره تقویت شد و یک در واقع سناریویی که آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن که استراتژی خودشون رو، راهبرد خودشون رو از طریق نقض آتش بس تقویت کنن، این در واقع متوقف شد و امروز جمهوری اسلامی ایران هست که استراتژیش تثبیت شد. این یک سناریو. سناریو دوم این که ممکن است که اسرائیلی‌ها بدون آمریکا وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران بشوند، که در این صورت یک جنگی بین رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته بدون دخالت آمریکایی‌ها و یک حالت پینک پونگی اتفاق بیفته، مبنی بر اینکه اسرائیلی‌ها یک حمله‌ای رو داشته باشن و جمهوری اسلامی ایران در سطح بالاتر به این حمله پاسخ بده،
این آتش در حال تبادل باشه.
بله بله، همین روند ادامه پیدا کنه. این هم یک سناریو هست که در این صورت به ضرر رژیم صهیونیستی خواهد بود، چون پاسخی که ایران خواهد داد پاسخهای کوبنده نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه حزب الله لبنان هم موازش تقویت خواهد شد و کار رو برای رژیم صهیونیستی به خصوص در شمال سرزمین های اشغالی سخت خواهد. سناریو سوم اینی که ممکنه یک تنش و درگیری شدیدی کل منطقه رو فرا بگیره، آمریکایی ها ورود پیدا کنن، رژیم صهیونیستی در واقع در کنار آمریکا بخواهد موازی رو در جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار بدهند. در این شرایط باعث خواهد شد که تنش در منطقه در بالاترین سطح ممکن اتفاق بیفتد و ایران با کارت بازی های جدید بخواهد شرایط رو برای آمریکایی ها و برای رژیم صهیونیستی سخت کند. ممکنه که در واقع در روزهای آتی اگر این اتفاق بیفته، منافع آمریکایی ها در منطقه مورد شدیدترین ضربات از طرف جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد، حملات فلج کننده به سمت رژیم صهیونیستی اتفاق بیفته. و سناریو چهارم اینه که اگر رژیم صهیونیستی دوباره حملات خودش رو به لبنان، به زاهیه، به مواضع حزب الله لبنان ادامه بدهد، آمریکا از این روند حمایت بکند، ممکن است که محور مقاومت انصار الله یمن وارد این درگیری بشود و کار رو برای رژیم صهیونیستی و آمریکا سخت کند. و میبر این که احتمال این که باب المندب از طرف انصار الله یمن بسته بشود وجود دارد.
بله.
خب در حالی که قبلا از تنگه باب المندب نزدیک 3.5 میلیون بشکه نفت عبور میکرد.
بله.
بعد از جنگ رمضان این افزایش پیدا کرده و تقریبا دو برابر شده، تا حدودی میشه
به عنوان یکی از آبراهای جایگزین.
بله، 7.5 میلیون بشکه نفت از اونجا امروز عبور میکنه،
یعنی بیشتر از دو برابر.
بله بله، آمریکایی ها از عربستان از طریق دریای سرخ بخشی از نفت خودش رو از تنگه هرمز وارد بازارهای جهانی میکنه.
بله.
این اتفاق باعث شده بود خیلی فشار به جامعه بین المللی، به کشورهای متحد آمریکا و به خود آمریکا در با توجه به محدود شدن تنگه هرمز برای اینها اتفاق نیفته. اگر چنین در واقع فضایی رو آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی فراهم کنند و انصار الله یمن و محور مقاومت و ایران بخواهد چنین اقدامی انجام بدهد، قطعا در این صورت فشار بین المللی بر روی آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود و ممکنه ما شاهد تنش انرژی در سطح بین المللی باشیم.
بله.
و قیمت نفت و انرژی به بالاترین حد خود در طول شاید میشه گفت که یکی دو قرن گذشته برسد. بنابراین شرایط امروز با توجه به پاسخی که ایران داده شد، یک نظم جدید منطقه‌ای هم ایجاد کرد، مبنی بر این که
علاوه بر تثبیت اقتدار کشورمون،
بله بله، مبنی بر این که تحولات منطقه دیگر یک تحول یک طرفه نخواهد بود. هر آنچه رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکایی‌ها بخواهند اقدامی در منطقه انجام بدهند، بدون هزینه دیگه این فضا برای رژیم صهیونیستی وجود ندارد. جمهوری اسلامی محور مقاومت رژیم صهیونیستی رو مجبور به پرداخت هزینه رفتارهای خودش خواهد کرد.
بله.
اگر اینها حزب الله لبنان رو و زاهیه جنوبی رو مورد هدف قرار بدهند،
بله،
در کنار اونها ایران هستش، در کنارش انصار الله یمن هستش، در کنار اون تحولات اقتصادی که میتواند رژیم صهیونیستی رو به نوعی فلج کنه، اینها وجود دارد. بنابراین به تعبیری دوران بزندر رو برای رژیم صهیونیستی تموم شده است. و اتفاقی که ایران دار خیلی مهمه که بهش توجه کنیم، این هم این که پاسخی که ایران به نقض مکرر آتش بس داد نشون میده که جمهوری اسلامی ایران اولا در اوج آمادگی قرار دارد،
بله،
و دوم این که ایران برای هر سناریویی آمادگی دارد، فضا رو برای خودش فراهم کرده، و سوم این که ایران از یک قدرت نظامی بالاتری برخوردار هست که جرأت و توان این رو داره که برای اولین بار وارد یک فضای جدیدی شده و پاسخ سنگینی به نقض مکرر آتش بس دادش. بنابراین این که در این شرایط که برخی تصور میکردند یا خود رژیم صهیونیستی و رسانه‌های آمریکایی، خود ترامپ تبلیغ میکرد که ایران، ارتش ایران رو نابود کردیم، ایران در ضعف قرار داره، پاسخ امشب ایران این سناریو رو هم و این فضای تبلیغاتی دشمن رو هم در هم شکست و نشون داد که ایران در اوج آمادگی قرار دارد و برای هر رویدادی با دشمن آمادگی کاملی دارد.
درسته. آی دکتر، من نکته که از شما فرا گرفتم این بود که 4 سناریو پیش رو هست و حالا دوباره من یه خلاصه و جمع‌بندی عرض می‌کنم ببینم که درست تحویل گرفتم یا نه. این هست که این 4 سناریویی که شما گفتید، اصلا من می‌بینم که هر کدومشو می‌بینیم نتیجهش به این ختم میشه که ایران قدرتمندتر میشه و ایران باز هم دست برتر رو داره. نکته اول این بود که توقف آتش باشه در این شرایط، یعنی دشمن صهیونی آمریکایی دیگه پاسخ خودش رو گرفته باشه، که اون موقع قدرت چانه زنیش در مذاکرات خیلی بالا خواهد بود، کارت‌های مذاکرهش باز بالاتر میره چون قدرتش رو نمود داده و جلوه کرده. دومی این
بهتری برای ایران در مذاکره فراهم میشه.
قطعاً. دومی این هست که تبادل آتش بشه که همه فرماندهان دلاور ما و مسئولان کشور ما از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فرماندهان دلاور نیروی هوای فضای سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا گرفته تا دولتی ها و وزارت امور خارجه، اینو گفتن که ما پاسخهای دیگر اگر داشته باشیم مطمئنن بالاتر خواهد بود. درسته؟
اگر رژیم صهیونیستی در واقع بخواهد پاسخ بدهد،
بله،
سطح پاسخ جمهوری اسلامی ایران
لحظه به لحظه بالاتر خواهد
رفت. بالاتر خواهد رفت و این هزینه برای رژیم صهیونیستی سنگین خواهد بود.
سومین سناریو این بود که تنش در منطقه باشه و دیگه ایران نباشه. درسته؟
اینکه آمریکایی ها هم در کنار رژیم صهیونیستی بخواهند حمله مجددی به ایران انجام بدهند،
که اینم چون وحدت ساحات داریم و به گفته اتفاقا جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مقاومت یک مقاومت جهانی است.
بله،
ما شکر خدا همه با هم هستیم. حالا نیروهای گردانهای حزب الله گفتن که اگر در منطقه آمریکا هم وارد بشه، پایگاه‌های آمریکا خیلی در حقیقت اینجوری حزب الله قدرتمندتر ظاهر خواهد شد علی الظاهر و گفتن که پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار خواهیم داد.
من یک نکته رو خدمت شما
بله می‌فرمایم
عرض کنم که
می‌فرمایید
اگر سطح تنش بالاتر بره و آمریکایی‌ها بخواهند دوباره ایران رو از دروازه امتحان کنند،
بله،
پاسخ ایران در محدوده تحولات منطقه نخواهد بود. ممکن ایران در وسعت بین‌المللی به آمریکایی‌ها پاسخ بده و یک شرایط جدیدی رو پیش روی آمریکایی‌ها قرار بدهد و در چنین فضایی ما شاهد در واقع افول بیشتر قدرت آمریکایی‌ها خواهیم بود. من یک در واقع ارزیابی که از تحولات جنگ رمضان داشتم، در این مدت ادبیات جامعه بین‌المللی، افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر پیدا کرده.
بله.
جهان با احترام با ایران صحبت میکنه، قدرت ایران رو تمجید میکنه و نوع گفتمانی که با آمریکایی ها به کار میبرند اون هم تغییر پیدا کرده، مبنی بر این که شاید در قبل از جنگ رمضان بسیاری از کشورها از ترس قدرت نظامی آمریکا یا از قبول ایدئولوژی آمریکا به نوعی با آمریکایی ها با زبان احترام صحبت میکردن و هرچه آمریکایی ها دیکته میکردن اینها قبول میکردن. امروز این فضا هم تغییر پیدا کرده. وقتی که متحد آمریکا، اروپایی ها به یا ناتو هرچه آمریکایی ها اصرار کردن در بحث تنگه هرمز ورود پیدا نکردند، این نشون میده که یا اروپایی ها یا کشوری مثل کره جنوبی متحد آمریکا،
بله،
وارد یک روند مذاکراتی با ایران شده که بتواند انرژی خودش رو از تنگه هرمز عبور بدهد. یعنی دنیا به سمت یک روند جدیدی، یک نظم جدیدی داره حرکت میکنه، مبنی بر این که در این شرایط آمریکایی ها خیلی تاثیرگذار نیستن. بنابراین اگه سطح تنش در واقع آمریکایی ها بخواهند افزایش پیدا کنند، این روند برای آمریکایی ها خیلی سخت خواهد بود و ضربه ای که خواهند خورد شاید هیچ وقت تصور اون رو نداشته باشند.
بله، خیلی متشکرم. من این نکاتی که از شما فرا گرفتم و این سناریوها رو داشتم دوباره عرض می کردم، رسیدیم به چهار رومی که فرمودید که اگر حملات رژیم صهیونی به لبنان و زاهیه ادامه دار باشه و اون موقع مطمئنن امکان داره که آبراهای دیگر مثل تنگه باب المندب بسته بشه و یمنی های عزیز وارد بشن، که در تایید فرمایش شما و این سناریو که فرمودید چهارمین سناریو، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب فرمودن حماقت اسرائیل در بیروت حلقه اول پاسخ زنجیری ما رو فعال کرد، و در ادامه اشاره کردند که خب این در تنگه باب المندب، گفتن امنیت باب المندب دشمن رو دچار خطای محاسباتی نکنه، چون حلقه های مقاومت توان قفل کردن هر دو آبراه رو دارند. یمنی ها هم که علی الظاهر باز هم اعلام آمادگی کردند و هر آن منتظر وقتش و فرصت اصلیش هستند، با این صبر راهبردی و منتظرند که ایران بگه و اینا عملی کنن.
بله بله. این نکته دیگری هم که وجود داره، من نمیدونم تایم دارم یا نه این رو عرض کنم.
بله، خواهش میکنم. بله. اگر فرصت نداشته باشید حتما من اشاره میکنم.
این نکته‌ای که وجود داره اینه که رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها تلاش میکردن یا راهبردشون بود که سیاست قورباغه پز رو در منطقه اجرا کنن، مبنی بر این که به صورت خیلی کم فشار رو و تحولات رو به نفع خودشون ادامه دار کنن، ذره اول رو در جنوب لبنان وارد کنن به مقاومت.
بله.
این رو ادامه بدهن، لبنان رو به نوعی مثل سوریه از مقاومت خارج کنند که از طریق دولت لبنان هم این ادامه دار بود. اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد، به نوعی میشه گفت که کل منطقه تحت تاثیر چنین فضایی قرار میگرفت و سیاست رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات به نوعی اگر لبنان سقوط میکرد رژیم صهیونیستی امیدوار بود به تحقق سیاست نیل تا فرات. حتی ممکن هست که اگر رژیم صهیونیستی در لبنان به موفقیت برسد ترکیه هم تحت تأثیر این فضا قرار بگیره.
بله.
کشورهای حتی حاشیه خلیج فارس هم به نوعی رژیم صهیونیستی برای آنها ایجاد ناامنی کند. بنابراین حمایت از حزب الله لبنان در چنین شرایطی حتی برای کشوری مثل ترکیه، مثل عربستان میتواند باعث تثبیت امنیت اونها در بلند مدت بشود. بنابراین لبنان امروز نه تنها برای جمهوری اسلامی ایران، برای کل منطقه بسیار مهم هست و به نوعی میشه گفت که حزب الله لبنان یک مانع بزرگی برای رژیم صهیونیستی برای ایجاد در واقع راهبردهای این رژیم کودک کش در کل منطقه هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اکبر معصومی بزرگوار، تحلیلگر مسائل سیاسی. اگر نکته خاصی مد نظرتون نباشه ما اجازه مرخصی بگیم.
ممنونم. من فقط در واقع با این جمله صحبتم رو تموم کنم. برداشتی که از روندهای و رفتارهای محور صهیونیستی با آمریکایی در کل منطقه حتی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره این که اینها در واقع یک بازی جدیدی رو با جمهوری اسلامی ایران شروع کردند و اگر جمهوری اسلامی ایران به سطح بازدارندگی نرسد ممکنه که اینها بازی خودشون رو ادامه بدهند تا ایران رو فلج کنند. اما اینکه ایران در بالاترین سطح ممکن آمادگی داره به معنی ایجاد بازدارندگی برای جلوگیری از سناریوهای محور رژیم صهیونیستی و آمریکایی هستش. بنابراین این یک وحدت در کل کشور هست که امیدواریم بتوانیم این فضا رو برای کل منطقه به وجود بیاییم و رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها رو به نوعی محدود کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر و ممنونم از شما. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنونم. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر اکبر معصومی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نکات بسیار مهمی که از ایشون فرا گرفتیم و آیه قرآنی که از این روزها ما فرا گرفتیم و این روزها جلوه و نمود بسیار مهمی داشت، این آیه که پیروزی و یاری جز از خدای عزیز و حکیم از که باید بخواهیم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
چیزی که آتش فتنه رو زیر پاش خاکستر کرد مردم بودن. ملت ایران کمر فتنه رو شکست. به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند.
تا وقتی شما جوانهای خوب، مردم مؤمن در میدان هستید، با انگیزه هستید، با بصیرتی آگاهید که چه کار دارید میکنید، البته نخواهند توانست مسیر حرکت اسلامی رو با ایجاد فتنه منحرف بکنند.
بله، من اون آیه رو به این خاطر خوندم که الان میخوایم که پیام سخنگوی محترم قرارگاه خاتم الانبیا رو با هم بشنویم، جناب سرهنگ ذوالفقاری، با هم بشنویم.
الله الرحیم. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک‌کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. الله الرحمن
خب، پیام سخنگوی محترم قرارگاه خاتم الانبیا جناب آقای سرهنگ ذوالفقاری رو با هم شنیدیم در این لحظات نورانی بامدادی، لحظات مناجات سحرخیزان با خداوند متعال که در آستانه لحظات زیبا و ملکوتی و نورانی اذان صبح به افق تهران هم قرار داریم که ساعت 3:03 این گلبانگ از رادیو ایران و صدای جمهوری اسلامی ایران هم تنین انداز خواهد شد و از همتون التماس دعا داریم و لحظاتی که دعای شما سحرخیزان بزرگوار به بار میشینه و میبینیم که قدرت ایران عزیز چقدر نشان دهنده این هست، این اقتدار هست که ایران عزیز همیشه قدرتمند هست، همیشه در کنار مردمش هست و همیشه رزمندگان دلاور و دلاور مردان سپاه و ارتش به فکر این هستند که ایران عزیز رو و قدرتش رو تثبیت کنند و مردمش همیشه بهشون ببالن و این پرچم سرنگمون، پرچمی که در میانش الله نمود داره، این همیشه در اهتزاز باشه و مطمئنن نام خدای عزیز و حکیم هست که در این لحظات همیشه ورد زبان ما هست. یا الله، یا رحمان، یا رحیم. الهی خداوندا، خودت میدانی که همه تلاش ما این هست که در این لحظات و در این ساعات و آنات نام زیبای تو را ورد زبانمان کنیم. خداوندا، ما از همه مضامین دینی فرا گرفتیم که محبت به تو، عشق به تو بهانه هم هست، با بهانه هم می شود به تو رسید. بهانه‌ای مثل محبت به علی، محبت به اولاد علی، محبت به امیرالمؤمنین، محبت به فاطمه زهرا و به محبت به امام زمانمان که در این لحظات سحرگاهی التماس دعا داریم از اماممان که ما را دعا کند و میگوییم امام زمانمان، ما جز تو کسی را نداریم، دعا کن برای ما که نائبت را از دست دادیم و دم بر نیاوردیم، عزاداری نکردیم، حماسه ساختیم، گفتیم هستیم و می دانیم اگر دعای شما نبود ما مجدد خامنه ای عزیز و بزرگوار